به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی، بینندگان عزیز. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های زنده کلید واژه. همونجور که قولش رو داده بودیم به شما، ساعت 15:30 در خدمت شما هستیم با یک برنامه زنده همراه، و در بخش دوم برنامه تقریبا یک ساعت دیگه جناب آقای دکتر مرتضی محیط هم مهمان دیگر برنامه ما هستن، و سعی میکنیم که در رابطه با آخرین تحولات ایران و منطقه و همچنین جهان صحبت بکنیم. در ادامه در خدمت جناب آقای مرتضی محیط عزیز هستیم. آقای محیط، نمیدونم شما تصویر بنده رو، ما تصویر شما رو نداریم و صداتون رو نداریم، نمیدونم. بله، سلام عرض شد جناب آقای محیط و خیلی خوش آمدید.
با سلام عزیز و عرض شود که
خب، آقایت خیلی خوش آمدید و ممنونم. چه خبر احوال از وضعیت آمریکا و رسانه‌های آمریکایی در رابطه با این نبردی که اتفاق افتاده در رابطه با تنگه هرمز؟ و بر صورت ترامپ هم از روز گذشته یک ضرب العجلی بار دیگه مطرح کرد و دوباره تهدید کرد که اگر تنگه هرمز تا روز چهارشنبه باز نشه، ما حملات بسیار گسترده‌ای خواهیم داشت به ایران. وضعیت آمریکا و رسانه‌های آمریکا رو در ابتدای برنامه که ارزیابی داشته باشیم که چه اتفاقی داره میفته و در آمریکا چی دارن میگن در رابطه با صحبت‌ها و مواضع اخیر دولت ترامپ.
با سلام مجدد عزیز. ببینید، اگر بگیم که نیویورک تایمز کم و بیش، البته بیشتر واشنگتن پست، سخنگوی از طریق آقای ایگناسیوس که یکی از دست راستی ترین و یک صهیونیست شناخته شده است، واشنگتن پست رو من هنوز چک نکردم، ولی نیویورک تایمز هر چی میگردم یک دونه خبر راجع به این مسئله نداره. ولی برام جالبه که مثلا اسوشیتد پرس راجع به 40 که داره چه اتفاقاتی میفته در عراق، میگه 22 میلیون آدم اومدن اونجا. البته آقای عراقچی هم اونجاست، نه تنها در عراق بلکه در تهران و شهرستان ها، اونم چند میلیون دیگه اومدن توی خیابون. این تنها خبریه که البته اثری از این خبر شما در نیویورک تایمز نمیتونید ببینید.
یک ادعای نیویورک تایمز میگم دیروز یا پریروز مطرح کرد در رابطه با جزئیات مذاکرات ایران و عمان بود در رابطه با تنگه هرمز، و گفته بود که مذاکرات در حال انجام میان ایران و عمان پیرامون تنگه هرمز، و اینو مطرح کرد و گفت طبق این گزارش کشتیایی که به سمت خلیج فارس میرن از مسیر تحت کنترل ایران و نزدیکی ساحل ایران در واقع خارج میشن و از کانالی که در نزدیکی عمان هست عبور خواهند کرد. و در ادامه اشاره میکنه، میگه این توافقی که در حال حاضر قرار بشه شامل هزینه خدمات برای پوشش اثرات زیست محیطی کشتیرانی و همچنین امنیت کشتی های باری و نفکش ها خواهد بود. اما عوارضی که قبل هم مطرح شده بود در رابطه با ورود و خروج از تنگه هرمز که قرار ایران دریافت کنه، و بر اساس همین گزارش در ادامه میگه که این شروط لازم الاجراست که ممکن است هزینه اون گزاف باشد برای آمریکا، زیرا به منزله تایید کنترل تهران بر آنچه که قبل از جنگ یک آبراه بین المللی آزاد بود دیگه در واقع وجود نداره. و این گزارشی بود که نیویورک تایمز فکر می‌کنم دیروز یا پریروز در رابطه با مذاکرات میان ایران و عمان مطرح کرد. نمیدونم حالا شما این رو خواندید یا بررسی کردید یا خیر.
بله، خب ببینید، اگه روزنامه‌های غرب رو نگاه بکنید، میخوان کاملا به اصطلاح اهمیتش رو بیارن پایین. بورس سهام همینطور داره میره بالا، قیمت نفت البته همین امروز در حدود 1.5 تا 2% رفته بالا. حالا راجب مذاکرات سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی فکر میکنم، ایشون گفته که ما هیچ صحبتی با امریکا نداریم، فقط با عمان داریم. این فقط قطره که داره میگه که آره صحبت کاملا فعاله و به اصطلاح حتی مثلا امریکا رو هم میخواد به اصطلاح دخیل بکنه در این صحبت ها. ولی به طور کلی پرسیدید که به حساب فضای خود روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی غرب، یعنی امریکا در درجه اول میخوان به اصطلاح نقل قول میکنن از دونالد ترامپ که آره مذاکرات ما با ایران به طور فعال در حال انجامه و امید اینو داریم که به اصطلاح اینا هر چه زودتر به یه جایی برسه. این چیزیه که در امریکا و دستگاه های ارتباط جمعیش در حقیقت منعکس میکنن. ولی قدر مسلم اینه که مذاکره با عمان، مذاکرات با عمان ادامه داره و شاید به نتیجه برسه و همینطور که خود شما گفتید قرار شده که ورود کشتی ها زیر نظر ایران باشه، خروج کشتی ها زیر نظر عمان باشه و بعدش هم نه عوارض بلکه به سایه حق و زحمه به خاطر امنیت، به خاطر محیط زیست و غیره و غیره قرار به اسلام. ولی اینا رو هیچ کدوم از اینا رو به نظر من امریکا زیر بارش نخواهد رفت تا جایی که به اسلام من فضا رو میبینم. این که آیا امریکا در اثر این که به اسلام نتونسته موفق بشه جنگ دیگه رو آغاز بکنه، اون هم من بعید میدونم، برای اینکه من آمار مهمات و سلاح‌های امریکا رو که چقدر کاهش پیدا کرده و هنوز نتونستن جایگزین، آمارش رو دارم. اگه میخواید من میتونم خدمتتون عرض بکنم که فرضاً هر شبت که موشک‌های ضد هوایی پاتریوت در ابتدای جنگ 2330 تا بوده، آتش بس 8 آوریل، شما میدونید که اینا 8 آوریل اعلام آتش بس کردن، 21 آوریل باز اصلا ادامش دادن و بعد وارد مذاکره شدن. به هر حال آتش بس 18 آوریل 1030 بوده و امروز که 27 جولایه، من اینو 27 جولای نوشتم، فقط 759 تاست. پس این پاتریوت عرضبت که ضد هوایی تاد که THAAD یه دستگاه 1 میلیارد دلاریه که این موشک های ضد هواییش 27 فوریه یعنی آغاز جنگ 452 تا بوده، 8 آوریل 231 و 27 جولای 234 تا بوده. بنابراین این یکی از اون موارد. دوم، شما میدونید که ترس اصلی اینها از اینه که اگر امریکا جنگ دیگه ای رو آغاز بکنه، میدونید آقای عراقچی هم با ترکیه هم با مصر و هم با عربستان 2 روز پیش صحبت کرده. 2 روز پیش یعنی در واقع روز شنبه، برای اینکه تهدید کرده بود روز شنبه که حرکت نابود کننده ای رو آغاز کرد، آغاز خواهد کرد و غیره. بعد آقای عراقچی با این 3 کشور صحبت کرده، مخصوصا به عربستان، که ما آماده اینیم که به تمام پالایشگاه ها، نه تنها پالایشگاه ها بلکه به اصطلاح کارخانجات آبشیرانگان یا دیسالینیشن به اینا به اصلا حمله بکنیم. اینه که شما میدونید چهارشنبه گذشته محمد بن سلمان برادرش رو که خالد بن سلمان باشه به واشنگتن میفرسته که دست از پا خطا نکنید، حمله نکنید. ولی شنبه شب موقعی که به اصلا روز شنبه این تهدیدها رو ترامپ میکنه، شنبه شب خود محمد بن سلمان به ترامپ زنگ میزنه. اگه یادتون بیاد موقعی که اینا قاسم سلیمانی رو کشتن، این جنایتکارا، ایران میدونه چیز کرد، تلافی یعنی چیز کرد، حمله کرد به عین الاسد، که این برای اولین بار بود که یک کشوری جرأت کرده بود به یکی از پایگاه‌های آمریکا بعد از جریان حمله ژاپن به پرل هاربر حمله بکنه. بعد در واقع خیلی ها منتظر بودن که امریکا به اصطلاح متقابلا به ایران حمله بکنه، خود امریکا. محمد بن سلمان بازم همین خالد برادرش رو که وزیر جنگ عربستان فرستاد، و ما میدونیم به ترامپ که دور اول ریاست جمهوریش بود باز اختار کرد که حمله نکنه و ما میدونیم حمله نکرد. بنابراین میخوام اینو بهتون عرض بکنم که با تمام تهدیداتی که ترامپ داره میکنه، موانعی بر سر راهشه که واقعا نمیتونه، یعنی در واقع امکانه، نمیگم نمیتونه، ولی به اصطلاح این موانع فوق العاده به اصطلاح حمله مجدد رو مشکل میکنه. من فکر میکنم همینطور که مهمان قبلیتون داشت به اصطلاح میگفت، مذاکره کنندگان ایران باید بدونن که ایران دست بالا رو داره. اینا الان هم قیمت نفت رو، هم بورس سهام رو، هم دستگاه های ارتباط جمعیشون دارن طوری وانمود میکنن که تو گویی آبی از آب تکان نخورده بسته شدنه. در ضمن بهتون عرض بکنم ایران اعلام کرده که با تمام این مذاکرات که با عمان داره میشه، تنگه هرمز باز نشده و باز نخواهد شد تا اینکه واقعا ایران به اصطلاح اون خواستهای برحق خودش رو به اصطلاح بتونه بگیره، به اصطلاح حقوق حق خودش رو. بنابراین دستگاه های ارتباط جمعی غرب دارن دست کم میگیرن. جز این که امروز در یکی از روزنامه ها که من دیدم، یا هر شبت که جروسلم پاس یا هر کدومشون، هوتی انصار الله به یکی از کشتی های عربستان در دریای سرخ نزدیک ینبو به اونجا حمله کرده، و در نتیجه میگن علت این که قیمت نفت یه دلار و نیم یا یه مقدار بالا رفته، علت بسا حمله بسا انصار الله به این کشتی مال عربستان. بنابراین فعلا اوضاع اینجوریه، یعنی تنگه هرمز هنوز بسته است. به نظر من قیمت نفت قیمتش رو به بالاست، با همه این که با همه آن که به اصطلاح اینا با دستکاری که دارن توی بورس سهام میکنن، به اصطلاح بورس سهام نه تنها سقوط نکرده بلکه به اصطلاح به اوج تازه ای رسیده.
در واقع یمنی ها انصارالله اعلام کردن که یک تانکر نفتی سعودی دیگر رو در سواحل عربستان در فاصله 900 کیلومتری یمن با استفاده از موشک‌های بالستیک ضد کشتی مورد هدف قرار دادن، و این پایانای نفتی از این جهت مهمه جناب دکتر محیط که روزانه 5 میلیون بشکه نفت رو جابجا میکنه و مهمترین راه دور زدن تنگه هرمز محسوب میشه. این پایانای نفتی که امروز انصارالله یمن مورد حمله قرار داده. یک اتفاق دیگه هم در جنوب لبنان افتاده، بر اثر میمگذاری های حزب الله لبنان در جنوب لبنان تعداد بسیاری از ارتش اسرائیل زخمی شدند، و همچنین البته حملات اسرائیل به جنوب لبنان هم داریم که تقریبا به صورت روزانه داره اتفاق میفته. یک نکته رو شما درباره صحبت کردید جناب محیط عزیز، این که بعد از جنگ جهانی دوم و تقابل آمریکا و ژاپن، ایران اولین کشوری بود که به پایگاه هم آمریکا در عراق و عین الاسد حمله کرد و حمله موشکی کرد. در این شرایط اگر بخوایم حالا صحبت بکنیم، من در بخش قبلی برنامه با جماعه خدابنده این بحث رو باز کردم، تا ترامپ اون چیزی که الان مشخصه اینه که گیر کرده در واقع و نمیدونه باید چیکار بکنه و مرتبا تهدید میکنه، عقب نشینی میکنه، بعد میگه ما داریم مذاکره میکنیم، بعد دوباره تهدید میکنه و یک چرخه تهدید عقب نشینی تهدید عقب نشینی به نظر میسه که تکراری شده در این بیش از 150 روز. و از یک جایی به بعد ترامپ نیاز به یک دستاورد داره و از اونجایی هم که در این وضعیت گیر کرده مثل چی در گل، ممکنه که دست به کار خطرناکی بزنه یا حمله اتمی مثلا بکنه به کشورمون، حمله با سلاح‌های هسته‌ای، حالا یا خود سلاح هسته‌ای باشه یا تاکتیکی باشه یا هر مدل دیگه‌ای. آیا شما همچین فرضیه‌ای رو به قول معروف ارزیابی تو ارزیابیتون هست، بررسی می‌کردید تا الان که در این شرایط خاص که ترامپ به نظر میرسه نمیتونه خودش از این منجلاب و از این گرداب بکشه بیرون، دست به یک حرکتی بزنه که شوک‌آور باشه، باعث ترس و واهمه باشه، ایجاد بکنه در دل طرف مقابل جدل ایران و حتی محور مقاومت و این رو به عنوان یک دستاورد بعدها بفروشه حتی در داخل آمریکا برای انتخابات پیش رو. از یک جایی هم میدونیم دیگه در واقع اینها جوابگو نیستن در رابطه با جنایاتی که میکنن در این سالهای اخیر، یعنی کسی نمیاد، هیچ ارگانی، هیچ سازمانی در جهان نیست که بیاد بگه آقا شما برای چی الان بمب اتم داری استفاده میکنی و این تجربه ثابت کرده خیلی راحت ازش میگذرن اگر جنایتی توسط آمریکا یا اسرائیل و دوستانشون اتفاق بیفته. آیا همچین فرضیه ممکنه در آینده نزدیک اتفاق بیفته به نظرتون در رابطه با ایران؟
خب ببینید، امریکا میدونید که اواخر یعنی آخر جنگ دوم جهانی تنها کشوری بود که بمب اتم داشت و از این جهت هم برای اینکه نوعی رعب و ترس در جاهای دیگه جهان بود و بگی که من یک که بزنه به اصطلاح محل هستم، ما میدونیم از بمب اتم استفاده کرد به طور جنایتکارانه، برای اینکه میدونید که ژاپن تسلیم شده بود، منتها از ترس اینکه نیروهای شوروی اون موقع داشتن از منچوری به طرف شرق می اومدن و امریکا نمیخواست که واقعا شوروی بیاد و ژاپن رو بگیره و بعدش هم همینطور که گفتم در واقع میخواست تسلط کامل خودش رو از نظر به اساس چیز برتری خودش رو نشون بده. از موقعی که 1949 شوروی تونست بمب اتم به اصطلاح چیز بکنه، از اون موقع در واقع دیگه از به اصطلاح به جای دیگه حمله نکرده و از اون موقع تا الان به نظر من دنیا عوض شده، یعنی الان ما فقط یه جهان دو قطبی مثل زمان شوروی یا یک جهان تک قطبی مثل دهه 1990 که شوروی از هم فروپاشید نداریم، الان قطبهای دیگه ای داریم. بنابراین تصور این که بمب اتم الان که به بنبست رسیده آیا به اصطلاح دست به یه چنین کاری خواهد زد، من از نظر من امکانش فوق العاده پایینه و همینطور که گفتم به اصطلاح نزدیک به صفره. منتها از این جنایتکارا هیچی بعید نیست. حالا چه نتیجه ای میخواییم بگیریم؟ آیا به دلیل ترس از حمله اتمی به ایران ایران باید کوتاه بیاد؟ به نظر من حتی من فرض رو میذارم که امریکا بیاد حمله اتمی بکنه. ایران یک کشور بسیار بسیار بزرگه، حتی اگر یک کشتار بزرگ هم فرضاً اگه بخوان حمله اتم بکنن در درجه اول تهران خواهد بود. ایران یک کشور فوق العاده بزرگه. حالا گفتم امید من اینه و به نظر من امکانش نزدیک به صفره، ولی فرض رو بر این بذاریم ایران در اثر تهدیدات اینجوری نباید تسلیم بشه، نباید کوتاه بیاد، برای اینکه همیشه اینا از این تهدیدات میکنن و بالاخره بعدش هم پا پس میکشن. بنابراین به نظر من طرح این سوال برای اینکه من در یه برنامه دیگه به اصطلاح این عزیزی که با من داشت مصاحبه میکرد بازم همین مسئله رو مطرح کرد و جواب من هم همین بود که این تهدیدات اینا نباید موزه ایران رو تضعیف بکنه و در نتیجه چون ایران دست بالا رو داره در حال حاضر روی خواستاش باید بیسته. ببینید من یه زمانی قبل از تفاهم نامه یه مقدار نظرم این بود که این تفاهم نامه میباید امضا میشود، بعضیا مخالف این قضیه بودن چه در داخل و چه در خارج. به نظر من این تفاهم نامه 90% به نفع ایرانه، ایران بوده الان که زیر پا گذاشتن، برای اینکه هم ایران رو اداره تنگه هرمز رو به ایران میسپره مطابق بند 5. این یه چیز تاریخیه، از این نمیتونن دیگه عقب نشینی بکنن. شما میدونید از 7 جولای این میدونید که 26 جون هر شبت که اینا ماده 1 رو زیر پا گذاشتن که در مورد لبنان بود، یعنی آقای روبیو میدونی نماینده لبنان و اسرائیل رو بغل هم نشوند، یعنی در واقع اینا تفاهم نامه رو فقط 9 روز بهش پابند موندن، در حالی که به اصطلاح بعدن از 7 جولای حتی بند 5 رو هم زیر پا گذاشتن. یعنی اینا بودن که باز نقض کردن همین چیزی رو که خودشون امضا کرده بودن. الان ایران به نظر من تمام به اصطلاح شرایط به نفع ایران و ایران دست بالا رو داره، برای اینکه این شیوخ خلیج جنوب خلیج فارس میدونن که اگر امریکا دوباره به ایران حمله بکنه به اصطلاح چه خواهد شد و چه بر سرشون خواهد رفت. بنابراین در پاسخ به سوالتون میخواستم عرض کنم خود طرح این سوال میتونه به نوعی به اصطلاح از نظر روانی هم برای مردم ایران هم برای اونهایی که مذاکره میخوان بکنن، در حالی که میدونید اخیرا خود آقای ارچود که خامنه ای مجتبی خامنه ای مواضع کاملا رادیکالی گرفته و میگه که به اصطلاح ما باید مقاومت بکنیم و به اصطلاح زیر بار اینا به اصطلاح خواستای اینا نریم و حقوقمون رو به اصطلاح حقوق حقش رو ایران باید بگیر. بنابراین در این حد من میتونم پاسخ بدم به این.
بسیار عالی. البته ما قصدمون خالی کردن دل مردم نیست و ترساندن مردم هم نیست، صرفا این بحث ها باز میشه در برنامه برای اینکه از تمام زوایا بتونیم بررسی
بکنیم. آره.
خواهش میکنم. چون خود ترامپ من دیروز دیدم شب گذشته صحبتی مطرح کرد که ما آماده بودیم یک حمله گسترده، یعنی یک حمله گسترده بعد از جنگ جهانی دوم که تا به حال شاهدش کسی نبوده در رابطه با ایران عملیاتی بکنیم، که گفتم مذاکره شد و این داستانا که پشیمون شدیم و عقب نشینی کردیم و خود ترامپ هم اینو مطرح کرد. از جمله فکر کنم 2 روز گذشته سرلشکر محسن رضایی این بحث رو باز کرد و اتفاقا خوبه که به اینجا رسیدیم و درباره صحبت بکنیم و ایشون یک صحبت کاملی داشتن در فکر میکنم صدا و سیمای خود ایران بود و گفت اتفاقا دست و پا زدن ترامپ که بدین شکل داره در واقع دست و پا میزنه ممکن اصلا جرقه آغاز جنگ جهانی سوم رو بزنه و خلیج فارس و تنگه هرمز این پتانسیل و این چاشنی رو داره و بسیار خطرناکه برای آغاز جنگ جهانی سوم. این صحبتایی بود که محسن رضایی مطرح کرد و میتونیم مثلا در رابطه با همین مسئله هم صحبت بکنیم و حرفای معقولی هم به نظر میرسید و اون پتانسیل و اون جرقه‌ای که مثلا در جنگ جهانی دوم در اروپا ایجاد شد و باعث شد که اون جنگ راه بیفته در غرب آسیا به مراتب این پتانسیلش خیلی بیشتره تا خود اروپای اون زمان و به نظرم حرف بی ربطی نزده با توجه به اینکه اوکراینی ها وارد قائله شدن، وارد میدان شدن و یک کشتی ایرانی در دریای خزر رو مورد حمله قرار دادن. و خب میدونیم اوکراین در واقع نماینده ناتوه و میتونیم اینجوری صحبت بکنیم دربارش که این جنگ هر روز که ازش داره میگذره این مقیاس و گستردگیش داره بزرگتر و بزرگتر میشه. به نظرتون آیا این صفکشی ها یارکشی هایی که در حال حاضر ما داریم میبینیم، من فکر کنم در یکی از برنامه در چند روز پیش گذاشتم صحبت کردم که دوگین مشاور پوتین گفته بود که ائتلاف نظامی چین، روسیه و ایران و حتی کره شمالی باید علنی بشه برای یک جنگ گسترده آماده باشن. آیا به نظرتون این اتفاقات مقدمه یه برای آغاز یک جنگ بزرگ، اگر بخوایم حالا اسمش رو جنگ جهانی سوم بگذاریم؟
اجازه بدید ابتدا من توضیح بدم موقعی که ترامپ میگه حملات شدید میکنم یعنی چه. تا الان دو نوع حمله به ایران بوده. یکی عرض شود که یکی حمله هاییه، اینو بهش میگن عرض شود که حمله های با ملاحظه که به اصطلاح جان مرشهایمر ازش اسم میبره، یعنی حمله نظامی به مراکز حیاتی حمله نمی کنن، مثل پالایشگاه ها، پله ها، مراکز برق، آب، یعنی طوری که آنچه که فرزند در غزه انجام دادن، یه همچین چیزی. عذر میخوام به اصطلاح. و یه نوع که به اینا حمله نمی کنن، یعنی اینو بهش میگن discriminate، یعنی در واقع ملاحظه می کنن. همینطور که به اصطلاح در جنگی که ابتدا شروع کردن، درسته بسیاری از جاها رو، مدرسه دختران، دانشگاه ها، هر شود که ابنیه تاریخی، بیمارستان ها و غیره، ولی به این مراکز حیاتی حمله نکردن. یکی دیگه حمله indiscriminate، یعنی بی‌ملاحظه. اینا رو از نظر نظام میگن حمله کور، به فارسی ترجمه شده حمله کور.
غزه در واقع زمین سوخته تحویل میدن.
دقیقا، یعنی به مراکز حیاتی حمله میکنن. منظور نوع سوم حملات تیت فور تات بهش میگن، که ما میدونیم از 7 جولای تا به مدت حدود 3 هفته یه حملاتی به جنوب خلیج فارس میکردن، ایران هم جواب میداد و غیره و غیره، که میدونید حملات کوچکی بود. میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که 3 نوع حمله نظامی رو اگه اسم ببریم، آنچه که ترامپ داره میگه در واقع حمله indiscriminate یا حملات کوره که مراکز حیاتی رو میتونه، صحبت از اینه که بمب اتم و امثال هم به کار ببره، اینا نبوده، حداقل از طرف بهسان نباید این رو تفسیر بکنم که میخواد بمب اتم به کار ببره. بنابراین اینا به اصطلاح در هر دوی اینا شکست خوردن، یعنی هم در حملات نسبتاً با ملاحظه و هم تیت فور تات، یعنی متقابل. حالا اگر به نظر من دست به حمله نوع سوم که indiscriminate یعنی حملات نظامی کور بزنم، بازم شکست میخورم. منظورم اینه، یعنی ملت ایران باید بدونن، به اصطلاح مذاکره کنندگان باید بدونن موقعی که صحبت از این میشه که من میخوام نمیدونم فلان بکنم یا میخوام، خلاصه تهدیدات اینجوری میکنه، معناشون چیه. بنابراین در این حد من فکر میکنم تا به الان 2 تا از این نوع حملات رو امتحان کردم و شکست خوردم. نوع سوم رو هم نظرم اینه که اگر دست به چنین کاری بزنن، ایران چنان ضرباتی به حساب شیخ نشین های جنوب خلیج فارس میزنه. در این حال بهتون عرض بکنم آقای فرخنده که شیخ نشین های جنوب خلیج فارس اهمیت حیاتی برای امریکا داره. ما فکر نکنیم که اگر محمد بن سلمان زنگ میزنه به ترامپ این یه چیز ساده است، برای اینکه ترامپ میدونه که اگر ایران به پالایشگاه های جنوب خلیج فارس حمله بکنه یعنی چه برای اقتصاد جهانی، یعنی چه برای خود اقتصاد امریکا، یعنی چه. بنابراین آیا واقعا صهیونیستا اینقدر دیگه نفوذ دارن که امریکا در این حد در واقع اقتصاد خودش رو، اقتصاد جهانی رو نادیده بگیره و دست به چنین حمله ای بزنه؟ برای اینکه تنها کشوری که الان داره امریکا رو تحریک میکنه که دست به یه حمله دیگه ای بزنه اسرائیله، صهیونیست هست، اینو ما میدونیم. ولی در حال حاضر شما میدونید در حال حاضر بسیار اختلاف هم در بین اسرائیل و امریکا اتفاق افتاد. همین ملاقات اخیری که نتانیاهو در کاخ سفید با ترامپ داشت، این به نظر من الان کم کم و کم کم شواهدش بیرون میاد که آیا موفقیت آمیز بوده همینطور که نتانیاهو گفته. به نظر من نبوده، یعنی در واقع همینه که متوقف کرد. بتون عرض بکنم موقعی که 11 فوریه نتانیاهو میره به کاخ سفید و اون در زیر زمین معروف دور هم جمع میشن و آقای برنا رئیس موساد توسط به چیز تلویزیونی به شرکت میکنه، اینا تونستن ترامپ رو قانع بکنن که به ایران حمله بکنه و در نتیجه 28 فوریه حمله کرد. حالا ببینید یک گرد همایی دیگه جمعه گذشته داشتن در کمپ دیوید دور هم و اونجا بحث مفصلی شده که آیا به ایران حمله شدید و اندیسکریمینیت بشه یا نشه. در اون گرد همایی 11 فوریه جی دی ونس و جنرال کین هر دوشون مخالف جنگ بودن و گفتن که به ازای حمله به ایران ما موفق نمیشیم. ما میدونیم که جی دی ونس اصلا در مسافرت بود، در این گرد همایی 11 فوریه شرکت نکرد، ولی جنرال کینز در اقلیت کامل بوده. ولی حالا ببینید در این گرد همایی روز جمعه چجوری شده. اینا موقعی که بحث رو باز کردن هم ونس هم جنرال کینز تونستن بقیه رو قانعشون بکنن که به اصطلاح شروع یه جنگ قوی تر و به اصطلاح همینطور که گفتم indiscriminate، یعنی در واقع یه جنگ سنگین تر ما نمیتونیم پیروز بشیم.
واسطه تجربه شکستی که داشتن در واقع فکر کنم این تجربه شکستی که داشتن کمک کردش که به دیگر اعضای کابینه ترامپ هم قانع بشن در واقع.
کاملا. اولا از نظر سلاح من آمار سلاح ها و مهمات در این حال بهتون عرض بکنم که چرا، برای اینکه اینا رو من در جای دیگه هم مطرح کردم. ببینید شرکت های اسلحه سازی امریکا برای دفاع از وطن اسلحه نمی سازن، برای سود سرمایه اسلحه می سازن. اینه که سلاح های مثل موشک و امثال هم که فرضاً 2 میلیون دلاره، 1 میلیون دلاره و غیره و غیره، اینا براشون صرف نمی کنه. یه کشتی ناو هوا، یه ناو هواپیما بر بین 13 تا 15 میلیارد دلاره. یه دونه هواپیمای F-35 1 میلیارد دلاره. اینا براشون صرف داره و البته هیچ رقابتی هم شما میدونید اصلا اینا بازار رقابتی نیستن، هر چی که به حساب دلشون میخواد به اصطلاح از دولت پول میگیرن. بنابراین اگر بخوان من این آمار رو براتون از نظر سلاح‌ها و به اصطلاح مهماتشون براتون عرض کردم، حساب شده اگه بخوان دوباره اینا رو ترمیم بکنن حداقل 6 ماه و حد اکثر 2 یا 3 سال طول میکشه. آیا واقعا میتونم فرزند دوام بیارم با بسته شدن هم تنگه باب المندب و هم تنگه هرمز؟ اقتصاد امریکا اگر تا چند هفته دیگه اینا بسته بمونه، خودشون میدونن که بر سر اقتصاد چه خواهد رفت. بنابراین میخوام بهتون عرض بکنم دلایل این که تا این دفعه حمله نکردن اینه که هم رئیس ستاد ارتش مخالف بوده، هم هر شبه که عجیبه که در اون گرد همایی اولیه حتی روبیو هم مخالف بوده. من اینو نمیدونستم تا در واقع از زبان جان مرشایمر شنیدم. ولی این دفعه واقعا اونایی که موافق با جنگ بودن در اقلیت کامل بودن. بنابراین میخوام باز تأکید بکنم که امکان شروع دوباره جنگ کمه، فوق العاده به کار بردن بمب اتم از اون هم کمتره. با این فکر و با این به اصطلاح دستاوردی که ایران داشته، چون ایران دستاورد عظیمی داشته، یعنی در واقع موشک های ایران، مقاومت مردم ایران در درجه اول، آنچه که اینا را شکست داده در درجه اول مقاومت مردم ایران بوده، این رو ما باید بدونیم. موشک ها مسلمه که به اصطلاح کمک کردن به این قضیه، ولی مردم میلیونی اومدن توی خیابون. شما میدونید برای تشییع جنازه بس آقای علی خامنه ای چطور اومدن بیرون، و الان برای 40. من فکر میکنم مراسم 40 امسال، شما دقت کنید که همین اسوسییتد پرس که من براتون ازش نقل قول کردم راجع به اینکه 22 میلیون آدم اومدن در نجف و کربلا برای مراسم، میگه اکثر بیرقایی که پرچمایی که اونجا بوده پرچم ایران بوده. شما ببینید این چه پیغامی میده، یعنی مردم کشورهای عرب برخلاف حکومتهاش طرفدار ایرانن، طرفدار شکست اسرائیلن، طرفدار ملت فلسطینن. این هیئت‌های حاکمه کشورهای عرب هستن که مشتی خائن و دشمن مردم خودشون هستن. شما به اردن نگاه کنید، همشون در واقع، من میتونم یکی یکی اسم ببرم که در کویت وضعیت به اصطلاح از نظر جمعیتی چجوریه. بیش از نیمی از جمعیتش اصلا کویتی نیستن، بسا شهروند اونجا نیستن. شما در قطر که حدود 2 میلیون جمعیت هستش، فقط 200 تا 500 هزار نفر شهروند قطرن، بقیه کارگرای خارجی هستن که با در حال نیمه بردگی اونجا. به همین ترتیب در امارات که از این 10 میلیون کمتر از 1 میلیون شهروندن، بقیه
شهرهای مصنوعی محسوب میشن دیگه اینا، در واقع
کاملا اینا مصنوعیان که از 1971 موقعی که انگلیس از اونجا بیرون میره، در واقع امریکا وارد میشه و این شیوخ رو با پول نفت در واقع تبدیل میکنه به یک قدرت به اصطلاح چیزی. بنابراین اینو ما باید بدونیم که قدرت ایران چیه و به اصطلاح قدرت اینا چیه، و با این روحیه قدرتمند باید مذاکره کنندگان وارد مذاکره با اینا بشن.
یک صحبت دیگه آیه محسن رضایی مطرح کردن در 2 روز پیش و در رابطه با سناریوهای پیش روی آمریکا در این شرایط با همه این صحبت‌ها و تحلیل‌هایی که مطرح میشه، اینه که من دیدم حتی جان مرشایمر هم از این صحبت کرد که واقعا ترامپ گیر کرده در این جنگ و نمیدونه چه باید بکنه، چی کار باید بکنه. و محسن رضایی صحبتی که مطرح میکرد در رابطه با آینده بود، سناریویی که در آینده مطرح میشه، مهمترینش باز اتفاقاتی بود که در شبیهش در 18 و 19 دیما و اون کودتایی که رخ داد در کشور، ممکنه که دوباره اینها همچین بستری رو آماده بکنن در داخل کشور که جنگ داخلی را بندازن و حالا بخشی از مردم هم ممکنه حتی فریب بخورن به این کودتا بپیوندن، اما هدف اینه که در داخل مردم به جان همدیگه بیفتن، ایران از این طریق ضعیف بشه که در نهایت ضربه نهایی رو بخوان از خارج بزنن که بعد طرحهاشون و پلناشون رو در رابطه با تجزیه ایران، تکه تکه کردن ایران و ضعیف شدن ایران در واقع یکی یکی عملیاتی بکنن. نظر شما چیه جناب دکتر محیط؟ به نظر شما در حال حاضر اولویت دولت ترامپ یا خود ترامپ در رابطه با این جنگ، جنگ مستقیم با ایران چیه؟ چه طرحی رو در اولویت قرار خواهد داد؟
بذارید یه مقدار اینو من توضیح بدم. اول راجع به وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی امریکا. ببینید، فکر میکنید علت این که اینا حمله کردن به ایران واقعا چیه؟ برای اینکه ثابت میدونید که حمله به ایران دو بار در زیرزمینای پنتاگون امتحان شده که در هر دو بار اینا شکست خوردن.
تبیسازی شده در واقع.
بنابراین به چه دلیل؟ دلیل واقعیش عبارت از اینه که اقتصاد امریکا، اقتصاد سرمایه داری به دلیل تضادهای درونیش در حال حاضر به جایی رسیده که بدون جنگ نمیتونه به حیاتش ادامه بده. شما به اسرائیل نگاه بکنید که اگر یک ماه یا دو ماه بدون جنگ باشه، اینا مثل یه مش جانور به جون همدیگه میفتن و همدیگه رو تکه پاره میکنن. فقط و فقط اون چیزی که نگرشون میداره جنگه. علتش هم خیلی و آشکاره. شاید در برنامه شما من اینو قبلا باز کردم که اقتصاد امریکا اقتصاد میلیتاریزه و مالی شده شده، یعنی تمام هستی این انقلاب، این به اصطلاح این اقتصاد، یکی به بازار سهام و یکی میلیتری اندستریال کامپلکس بستگی پیدا کرد. به همین دلیلی که علارغم اینا که میدونستن که در این جنگ شکست خواهند خورد و پیروز نخواهند شد، ولی با همه اینا میلیتری اندستریال، الان شما ببینید سهام این کشورها، این شرکت های اسلحه سازی سر به آسمان کشیده و در نتیجه این اقتصادشون رو نگه میداره. بنابراین این میخوام بهتون عرض کنم از نظر به اصطلاح اقتصاد و وضعیت نظام خود سرمایه داری و اقتصاد امریکا در که الان در رأس نظام سرمایه داری. حالا برمیگردیم به ایران. ایران تا زمانی که برای اقتصادش کاری نکنه همیشه در معرض خطر خواهد بود. من قبلا هم در برنامه شما هم در برنامه های دیگه اینو بارها و بارها صحبت کردم. شما میدونید که از زمان هاشمی رفسنجانی اینا اقتصاد در واقع نئولیبرال مکتب شیکاگو رو شروع کردن به پیاده کردن و اقتصاد ایران رو به روز امروز رسوندن. در نتیجه تا زمانی که اینا با این اولیگارشی، با این قاچاقچیا، با این دزدها و غیره و غیره کاری نکنن، ایران همیشه در معرض خطر خواهد بود. شما ببینید اگر میزان نارضایی قبل از اینکه امریکا و اسرائیل به ایران حمله بکنن فوق العاده گسترده بوده، ما اینو میدونیم. حتی به نظر من انتقادات شدیدی به خود به اصطلاح آیت الله خامنه ای داشتن، علی خامنه ای. منتها موقعی که دشمن حمله کرد، مردم ایران به طور پرچم حلقه زدن و ایران رو نگه داشتن و دلیل اینکه این همه جمعیت برای تشییع جنازه علی خامنه ای اومد عبارت از اینه که به ابتکار اون بوده و سپاه پاسداران اون بوده که بسا رفتن دنبال پهباد و موشک و نه نیروی هوایی، بلکه رفتن سراغ بسا چی؟ که اینم خودش احتیاج به یه توضیح داره. بنابراین میخوام اینو بهتون عرض بکنم که سیاست خارجی آیت الله علی خامنه ای یه سیاست کاملا درست بوده، یعنی هم نگاه به شرقش، همین که این تجهیزات موشکی که در واقع زیر نظرش به وجود اومده، ولی از نظر سیاست داخلی بهش انتقاد وارده، برای اینکه با برداشتن اصل 44 قانون اساسی ضربت سنگینی واقعا به اقتصاد ایران زده، به حساب خورده. بنابراین مسئله همینطور که عرض کردم مسئله
بلازر اصلا اقتصاد انگار وله جناب آقای محیط و هیچ الگوی اقتصادی وجود نداره برای، یعنی قشنگ مشخص احساس نمیتونیم بکنیم که در حال حاضر یک جریانی اینو بیاد برای جامعه توضیح بده که ما الان هستن، البته افراد دلسوز کم نیستن در داخل ایران، اما اون جریانی که قدرت دستشه در حال حاضر به دنبال باز کردن تنگه هرمزه، در فارن افرز و جای دیگه داره مقاله مینویسه، یادداشت مینویسه که ما بیایم تنگه هرمز رو باز بکنیم وگرنه اجماع جهانی بر علیه ما ایجاد خواهد شد، و اون بخش حالا تعدادشون هم خیلی کمه و قدرت هم ندارن متاسفانه، کمی دلسوز هستن و به فکر به قول معروف اقتصاد و سفره مردم هستن، اما زورشون کمه و اقتصاد همونجوری که عرض کردم کاملا از دست حاکمیت در حال حاضر رها شده است، یعنی ول شده است و مردم کاملا در به صورت روزانه ساعتی دارن احساس میکنن تورم و اینکه این وضعیت اگر ادامه دار باشه که به نظر میرسه هست، قطعا ما یه فاجعه دیگه شبیه 18 و 19 دی ماه رو خواهیم داشت.
شما ببینید در ایران 32 روزنامه راجع به اقتصاد وجود داره، حالا غیر از دنیای اقتصاد هر سبب دم و دستگاهی که دنیای اقتصاد که آقای موسی غنی نژاد یکی از گردانندگانشه، چه دستگاه عظیمی واقعا اینا داره. شما روزنامه مثل همیهن رو نگاه بکنید، اعتماد رو نگاه کنید، آرمان رو نگاه کنید، لحن بیان اینها همینیه که شما گفتید که ما باید بدیم بره. به اصرا شما به صحبت‌های آقای کوروش احمدی یا فرزن آقای فریدون مجلسی، دو تا از سران این مثلا اصلاح طلبا و که اینا وزیرا و وکیلا در زمان آقای خاتمی، اینا وزیر و وکیل و سفیر بودن و الان نوشته هاشون رو در حقیقت شما در روزنامه های اصلاح طلب نگاه بکنید. ببینید الان ایران چیزی که احتیاج داره اتفاقا عبارت از اینه که یک دولت مردمی و نه دولت پزشکیان با این رئیس بانکش، با این وزیر اقتصادش، و یک دولت مردمی و دخالت فعال باید بکنه. آقای فرخنده، دولت، اجازه بدید اینو هم من یه توضیحی بدم که نظر به قول معروف علم سیاست یا فلسفه، حالا هرچی، ما یه حکومت داریم، یه دولت داریم، یکی به اسم state، یکی government. حکومت گرداننده تمام سیاست های یک کشوره، دولت قرار خدمات رو به مردم ارائه بده، یعنی در واقع آموزش، محیط زیست، عرصبت که سلامت مردم و غیره، یعنی باید خدمات. حالا ببینید اینا میگن مطلقا دولت نباید دخالت بکنه، یعنی چه؟ یعنی آموزش باید تبدیل به یه کالا بشه و نه اینکه دولت ارائه بده به مردم، باید تبدیل به یه کالا بشه. شما اگه به صحبت‌های آقای جبرئیلی که ایشون کاملا به اساس ذوب در ولایت، ولی صحبت‌هاشون رو اگه گوش بکنید میگه ما تمام اون چیزایی رو که امریکا از میخواد داریم اجرا میکنیم، ولی شعار ضد امریکایی به مرد بر امریکا داریم میگه. کاملا همینطوره به نظر من. بنابراین حکومت باید به اصطلاح چیزهای عمومی رو، مخصوصا سیاست خارجی رو، باید اداره بکنه. سیاست های داخلی باید دست دولت، وزارت آموزش، وزارت ارشد که سایر وزارت خونه برای خدمت به مردمه. شما روزنامه دنیای اقتصاد اگه نگاه بکنید به صحبت های برادران نیلی، مسعود نیلی و اون یکی برادرش و یا آقای محمود سریع القلم و یا صادق زیبا کلم نگاه کنید، مطلقا اینا مخالفن با هر گونه دخالت دولت. برای اینکه اگه دولت، البته یه دولت ضد مردمی باشه، مسلمه که میاد به کمک اصلاح سرمایه دارا و اولیگارشی، در حالی که دولت وظیفش، حالا من یه مثال تاریخی براتون بزنم.
روزنامه شرق به نظر میرسه اصلا اینا اقتصاد رو گروگان گرفتن و این گروگان گرفتنش رو در عوض دادن یک چیزهایی به غرب میگن این اینا رو باید بدیم ما به آمریکا که ما این اقتصاد رو ول کنیم و اینو گروگان گرفتن. و این خیلی مثال خیلی جالبی زدید، این که دولت و حاکمیت، این تنش های اقتصادی میان دولت و حاکمیت در این به ویژه سالهای اخیر خیلی خیلی زیاد شده و این گروگان گرفتن اقتصاد توسط این جریان که شما ازش اسم بردید و نام بردید در دوره الان دوره آقا مجتبی است، در دوره خود آیت الله خامنه ای هم وجود داشت، گاهن اینو گروگان می گرفتن و انقدر فشار می آوردن روی رهبر کشور که در نهایت رهبر کشور می گفت باشه، اگر فهم می کنید اینجوریه و قرار مملکت درست بشه اقتصادش با مذاکره، برید مذاکره کنید، برید برجام و امضا بکنید. و همین روش الان در حال حاضر دارن ادامه میدن. یه همون تئوری در واقع سعید حجاریان محسوب میشه که چانه‌زنی از بالا و به قول خودش پایین.
اجازه بدید من دو تا مثال تاریخی براتون بزنم، یکی از امریکا یکی از خود ایران. ببینید اینا همین اصلاح طلبا فرضاً خودشون رو طرفدار امریکا میدونن و نظام سرمایه داری رو به اصطلاح از یه مائده آسمانی میدونن. 1929 آقای هربرت هوور رئیس جمهور امریکا بوده و این دولت در واقع به اصطلاح برای اینکه از اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 بهش میگن گیلدد ایج، یعنی دوران طلایی امریکا. در اثر همین سیاست هایی که در ایران الان داره اجرا میشه، عدم دخالت دولت و غیره و غیره، بحران اقتصادی بزرگ 1929 به وجود میاد. ببینید بحث من گاهی خواهد به اصرار، یعنی همیشه این بوده که این اصلاح طلبا و جناح روحانی چرا از اربابشون درس یاد نمیگیرن. به همین دلیلم بود که موقعی که تفاهم نامه رو توی کاخ ورسای آقای ترامپ امضا کرد، گفت من علت این که اینو من امضا میکنم که نمیخوام مثل هربرت هوور بشم. این یه حرف تاریخی مهمیه، برای اینکه بورس سهام نیویورک به دلیل سیاست های آقای هربرت هوور که در واقع میگفت دولت نباید دخالت بکنه، بازار تمام، همه چی باید آزاد، یعنی به قول خودشون آزاد که میگن، آزاد برای سرمایه‌دارا نه برای مردم. بنابراین خود آقای مثال هربرت هوور رو زد. نتیجه چی شد؟ نتیجه عبارت از این بود که مردم امریکا حزب به اصطلاح جمهوری خواه رو کنار زدن و آقای ارشد که روزولت رو، ما میدونید که FDR فرانکلین روزولت رو، فرانکلین روزولت چه سیاستی پیاده کرد؟ اینا باید یاد بگیرن مسئله نیو دیل رو، یعنی دخالت فعال دولت برای به وجود آوردن کار و کنترل بانک ها، گرفتن مالیات از ثروتمندا. شما ببینید حتی در زمان ایزنهاور مقدار مالیاتی که این سرمایه دارای تاپ میدادن در حدود 90% بوده، برای اینکه این مالیات از ثروتمندا گرفته بشه و در واقع به نفع مردم، به نفع آموزش، به نفع عرض شود که بهداشت مردم، سلامتی مردم و تمام چیزهایی که همه اینا بعدن موقعی که میلتون فریدمن و فردریک فون هایک میان دوباره همون سیاست های چیز رو پیاده میکنن و تمام اینا به کالا تبدیل میشه. مدارس خصوصی میشه، دانشگاه ها خصوصی میشه، بیمارستان ها خصوصی میشه. همه اینایی که مردم جز حقوق اولیه شونه از نظر بهداشت، از نظر آموزش، از نظر مسکن. بنابراین اینا اگه یاد به اون چیزی که الان امریکا، ایران احتیاج داره پیاده کردن سیاست های کینزیه، برای اینکه ایران حالا اینا فحاشی میکنن به سوسیالیسم. شما اگه به همین دنیای اقتصاد بخونید عرض شود که مرگ سوسیالیسم رو اعلام میکنه، مرگ بر سوسیالیسم میگه. اینا اصلا نمیفهمن سوسیالیسم یعنی، چون انسانیت ندارن که بفهمن اصلا سوسیالیسم یعنی چه. بنابراین مسئله که الان ایران اصلا به اصطلاح در مرحله سوسیالیستی نیست، الان در مرحله دموکراتیکه انقلاب ایران، و در نتیجه باید سیاست هایی مثل سیاست هایی که در امریکا پیاده شد پیاده بشه، درس از خود امریکا بگیرن. این سیاست های نیو دیل فرانکلین روزولت تا دهه 1970 در خود امریکا، اینا رو دیگه من دنبال کردم، یک اقتصاد درجه یک و توپ توپ دهه 60 که من اینجا بودم، امریکا در حدود 40% از صنایع جهان رو تولید میکرد. موقعی که دوباره از دهه 1970 سیاست های کینزی رو کنار گذاشتن و آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک اومدن وارد شدن به سیاست های نئولیبرال رو پیاده کردن، اقتصاد امریکا رو الان نگاه بکنن اینا. برای اینکه فرضاً همین آقای بهسام موسی غنی نشاد و چیزهای فردریک فون هایک رو جیس کرده، و شما ببینید در دانشگاه از چه کسانی در ایران دارن درس اقتصاد میدن. طیب نیاها، طبیبیانها، برادران نیلی، عرض شود که همینطور که گفتم محمود سریع القلم، و تمام این روزنامه 32 روزنامه اقتصادی که هست، تمامشون در حقیقت در خدمت دست راستی ها و به اصطلاح راسترین به اصطلاح. بنابراین میخوام اینو نتیجه گیری بکنیم، همینطور که شما گفتی، اگر ایران برای اقتصادش کاری نکنه، دشمن منتظر میمونه بدون جنگ دوباره مردم بیان تو خیابون، این دفعه دیگه حکومت رو فرزن بندازن یا لا هرچی. البته اینو هم بعید میدونم، مردم بسیار حاضر نیستن که ایران به سرنوشت لیبی و هر شود که سوریه و امثال هم به اصطلاح دوچار
میشه. مردم خیلی هوشمندانه رفتار کردن، ولی این دستفرمونی که اینها در پیش گرفتن و دارن الان اجرایی میکنن، این کمک میکنه به آشوب در ایران. اتفاقی که مردم مثلا تا 17 دی ماه اومدن در خیابان ها بدون اینکه خونی از دماغ کسی بیاد بیرون و اعتراض داشتن به مسائل اقتصادی، اما 18 و 19 دی ماه اینا عواملشون رو وارد ایران کردن مسلحانه و با وحشیگری و توحش بسیار بسیار زیاد، شبیه اون چیزی که مثلا داعش در عراق و سوریه انجام میداد، و این بر صورت یک چیزیه که یک مقدمه برای اون آشوب ها، و این به نظر من کمک میکنه به بعدها جنگ داخلی. یعنی شما وقتی خون و خونریزی که راه میاندازه، ممکنه حتی بعضا در ادامه یک شهر رو از دست بدیم، همونجور که در حوادث دیما ممکن بود بخش های کردستان رو از دست بدیم، در مثلا قسمت های جنوب شرقی کشورمون همزمان جنگ خارجی هم ممکنه اتفاق بیفته. در 19 و 18 دیما جنگ خارجی نبود، ولی الان همزمان ممکنه آمریکا و اسرائیل هم بیان و حمله نظامی بکنن، این کار رو سخت‌تر میکنه، و از این جهت میگم خیلی خطرناک خواهد بود این پروژه برای ایرانمون، در واقع هم برای مردممون و هم برای کشورمون.
شما ببینید راجب این که ایران رو چطور میشه از پا در آورد، چندین کتاب بیرون اومده که از همش معروفتر مال ریچارد نفیو که به اسم هنر تحریم ها چطور میشه ایران رو از، ولی چندین به اصطلاح کتاب که در واقع اولیگارشی و یا حکومت و یا دولت بعد از هاشمی رفسنجانی دقیقا اون چیزهایی رو که آقای ریچارد نفیو میخواد بهش عمل کرده که ایران در واقع، ولی اگه مردم دوباره دور پرچم حلقه زدن به خاطر اینکه باید هستی ایران حفظ بشه، وگرنه هنوز نارضایتی هاشون بر سر جاش هست و ما میدونیم که به اصلا این نارضایتی ها در چه حدی هست. بنابراین ایران پتانسیل یا توان بالقوه عظیمی داره برای اینکه ثابت کرد ایران که چه استعدادهایی در اونجا، دانش سیاسی مردم چقدر بالاست، دانش اقتصادیشون چقدر بالاست. شما میدونید در ایران به نظر من اولا آزادی بیان در حال حاضر اصلا قابل مقایسه با امریکا و اروپا نیست، یعنی اینقدر بحث‌های عجیب و غریب و واقعا پیشرفته داره میشه. در نتیجه این پتانسیل وجود داره. من آنچه رو که اولا آدم خوشحال میشه که یه نسل جوانتری الان به قدرت رسیده و یه مقدار حتی در بین سپاه پاسداران به فکر این افتادن که برای اقتصاد باید یه کاری بشه، ولی در عمل باید این صورت بگیره نه در حرف فقط. از این جهت به نظر من باید هرچه بیشتر فشار بیاد از طریق مردم در داخل در خارج تا جایی که ما میدونیم که این سیاست های اقتصادی عوض بشه، یعنی یک دولت مردمی واقعا، یه مقدار نظارت استصوابی که میشه در واقع این رو در نظر بگیرن که چه کسایی باید از غربالش بگذره، و در نتیجه موقعی که دولت مردمی پیاده اومد بر سر کار اومد همون برنامه های نیو دیل، برنامه های اقتصادی کینز در ایران پیاده بشه، همینطور که در کشور ارباب همین اصلاح طلبا پیاده شده. آقای ظریف که در اینجا تحصیل کرده تاریخ امریکا رو بلده، میدونه که فرق هربرت هوور چی بود با ارتباط که اف دی آر فرانکلین روزولت چی بوده. فرانکلین روزولت یه البته به اصطلاح یکی از دلایلی که این چیزا رو پیاده کرد ترس از شوروی، برای اینکه اون موقع به اصطلاح دهه 1930 شوروی داشت چهارنعله پیش میرفت در حالی که امریکا در یه بحران عظیم بود، در نتیجه میبایست کاری میکرد. در نتیجه اتفاقا بخشی از سرمایه دارا اومدن دوربر آقای فرانکلین روزولت رو گرفتن و فرانکلین روزولت هم بهشون گفت اگه میخواید سیستم را حفظ بکنید باید یه کاری بکنید، و یه کاری کردن واقعا. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که در خود تاریخ امریکا نمونه هایی وجود داره که چطور میشه اقتصاد رو نجات داد، و بنابراین راه. حالا این مثال امریکا بود که من تاریخچه مختصری گفتم. در خود ایران شما دقت کنید در اوائل انقلاب مخصوصا از موقعی که جنگ ایران عراق شروع شد هیچ کدوم از چیز خواستهای و به اصطلاح اون چیزهای اولیه مردم از نظر بهداشت، از نظر بیمارستان، از نظر به اصطلاح اجناس اولیه، از نظر مسکن، همه اینا در واقع تا حد زیادی به اصطلاح مردم از این قضیه به اصطلاح برخوردار می شدن. در زمان میرحسین موسوی و آقای فرشاد مامنی هم مشاور اقتصادیش بود، حالا نمیدونم وزیر اقتصاد بود یا نه، ولی اینا به اصطلاح افراد ملی و وطن دوست بر سر کار بودن و با 8 میلیارد دلار اینا نه تنها جنگ رو ادامه دادن بلکه به اصطلاح اقتصاد ایران رو از وقتی که هاشمی رفسنجانی میاد بر سر کار، این مصیبت بر سر ایران پیاده میشه و اصلاح طلبا و جناح روحانی دنباله های شما روزنامه سازندگی رو نگاه بکنید، همین حسین مرعشی، ببینید چه تجلیلی تمام روزنامه های اصلاح طلب از هاشمی رفسنجانی میکنن. و هاشمی رفسنجانی به نظر من یه زمانی حتی جسدش باید محاکمه بشه به دلیل سیاست هایی که پیاده کرده، از به اصطلاح کشتارهای زنجیره‌ایش گرفته، چه در داخل و چه خارج، و چه پیاده کردن سیاست های ضد مردمی و ضد ایرانی که پیاده کرد. اینا رو باید به اصطلاح حکومت جدیدی که بر سر کار اومده و الان مقدار زیادی سپاه پاسداران و خود آقای مجتبی خامنه‌ای که خودش یه پاسدار هم هستش، اینا باید فکری برای اقتصاد بکنن، برای اینکه بتونن در دراز مدت، الان باید در برابر دشمن مقاومت بکنن با تمام قوا و بعدش هم از نظر اقتصادی در داخل این سیاست خارجیه که باید مقاومت بکنن. از نظر سیاست داخلی باید سیاست های کینزی رو باید پیاده بکنن تا مردم به اصطلاح این نارضایتیشون به اصطلاح فروکش بکنه، وگرنه همینطور که شما گفتید دوباره میتونه به اصطلاح این نارضی ها ایران رو به خطر بندازه. و دشمن به قول معروف خیز برداشته
و به نیروهاش در داخل خیلی امیدوارم هست دیگه. در واقع شما این روند رو از جنگ 12 روزه به بعد ببینید، این جماعت که در داخل هستن مسئولن، پروژه های خیلی عظیمی در دست دارن، پول و قدرت و سرمایه دارن و اینها خیلی سهم بسزایی داشتن در عصبانی کردن مردم، در واقع چه از منظر مسائل اقتصادی، چه در حوزه انرژی، برق مردم رو قطع کن، آب مردم رو قطع کن، گازشون رو قطع بکن. و این روشی که اینها به کار دارن میبرن، گویا من یه بار در یک برنامه گفتم اگر مثال جای دولت پزشکیان، دولت نتانیاهو در ایران قدرت رو در دست داشت، دقیقا همین روش رو اجرا میکرد.
ببینید همین اصلاح طلبا و جناح روحانی مخالف 100% رابطه با شرق بودن، حالا یکمی ساکت شدن. آقای فرخنده، اینا هدفشون عبارت است اینه که امریکا سرور جهان بشه، نه تنها ایران شکست بخوره، روسیه و چین شکست بخورن. اینا یک چنین خیانتکارایی هستن.
من یادم روزنامه‌ای که شما اشاره کردید، سازندگی برای مرعشی، در یه هفته اولی که جنگ اوکراین آغاز شده بود عکس زلنسکی رو گذاشته بود صفحه اولش و نوشته بود رئیس جمهور در نبرد. یعنی به شکل عجیب غریبی داشتن ستایش میکردن زلنسکی. دیگه الان دیگه همه متوجه شدن که در واقع دشمن ایران محسوب میشه.
دقیقا همینطوره. شما ببینید موقعی که اون هواپیمای مال اوکراین به زمین افتاد، اینا چه عزایی گرفتن و چطور اومدن تو خیابون و چیز. یعنی در واقع اینا جزء اون این عربستان و قطر و امثال هم، برای اینکه میخوان ایران فرضاً مثل امارات بشه، یعنی وارد قرارداد ابراهیم بشه و خلاصه. ولی فقط اونا نیست، میخوان جهان تک قطبی. اینقدر اینا احمق و عقب افتادن که فکر میکنن دوباره میشه جهان تک قطبی مثل دهه 1990 به وجود آورد. یعنی خیانتشون یه خیانتیه که عمیق‌تر از ضربه زدن به مردمه، به بشریت. اینا دشمن بشریت هم، فقط دشمن مردم ایران نیستن. موقعی که شما یک جهان تک قطبی به وجود بیارید، یعنی جنگ جهانی سوم، در این مسئله شکی وجود نداره، یعنی امکان پذیر نیست. ولی میخوام بهتون عرض بکنم که خیانت اینا فقط در حق ایران نیست، در حق بشریته. یعنی باید در برابر اینا ایستاد متاسفانه به اصطلاح روزنامه هایی که یه مقدار در برابر اینا ایستادن توانایی برخورد با اینا رو به اندازه کافی ندارن. امید ما اینه که از درون به اصطلاح نسل جوان ایران آگاهیشون بره بالا و بیان و یک کاری برای کشور بکنن، یعنی در واقع با فشاری که میارن روی حکومت، روی دولت، بتونن به اصطلاح تغییرات عمیق و سازنده ای به وجود بیارن.
بسیار بسیار ممنونم دکتر محیط عزیز. اگر نکته ای دارید برای جمع‌بندی در پایان برنامه یا صحبتی دارید بفرمایید.
عزیز، من صحبتم در نهایت بهتون عرض بکنم، ایران در اگر بخواد مذاکره بکنه، الان که صحبتی از مذاکره مستقیم با امریکا نیست، باید از موزه قوی همین تفاهم نامه 14 ماده‌ای باید پیاده بشه. منتها ما میدونیم که امریکا به اصطلاح چیزا وفا نمی کنه و مرتب عهد شکنی می کنه. بنابراین مردم باید مقاومت بکنن، آمادگی اینو داشته باشن که در برابر دشمن بایستن و ایران باید از موضع بالا و دست بالا اگر بخواد مذاکره رو ادامه بده، باید از دست بالا و موضع قوی باشه.
بسیار بسیار ممنونم از شما جناب دکتر محیط عزیز و همه همراهانی که در این برنامه زنده که تقریبا بیش از 2 ساعت طول کشید همراه ما بودید. در بخش ابتدایی برنامه جناب آقای مسعود خدابنده رو داشتیم و بخش دوم برنامه جناب دکتر مرتضی محیط عزیز که از تحلیلاتون استفاده کردیم. بازم تشکر میکنم از حضورتون و همه مردم عزیز ایران و به ویژه مخاطبین برنامه کلید واژه که تا این لحظه با ما بودید و ما را همراهی کردید و در ادامه از ما حمایت میکنید. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
منم از شما و بینندگان عزیز خداحافظی میکنم.